آیا به معنی هستش که ما در ضدش که مثلا نجات غریق باشه نهی داریم میشیم، یا برعکس اگر امر به نجات غریق شدیم به معنی این هستش که داریم از نماز نهی میشیم یا از ازاله نجاست از مسجد یا مثالای دیگه. در مورد این ضد توضیح میدم که ضد یک ضد عام داریم که همون ترک عمل هست، و ضد خاص داریم که یک عمل منافی با اون عمل هست. یعنی کسی که مثلا نماز رو ترک میکنه ضد عام به اون رو مرتکب شده، به کسی که به یک کار دیگری غیر از نماز مرتکب میشه مشغول میشه مشغول ضد خاص هست. که حالا اگه گفتیم مقتضی نهی هست از این ضد، آیا نهی میداری میشیم از این ترک، یا نهی میشیم از اون عمل منافی که مثل نجات غریق باشد یا مثالهای دیگر. در مورد این مقتضی بودن هم بگم، خب مقتضی چیزی شدن به معنی که دلالتی و استلزامی بین اینها باشه، این اقتضا ممکنه به نحو مطابقی یا تضمنی یا التزامی باشه. کسایی که قبول کردن و گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضدامش هست، تلاش کردن که بگن که اینها دلالت مطابقی بینشون هست، عینیت و مطابقت داره. وقتی خدا میگه نماز بخون یعنی اون غریب را نجات نده، یا میگه غریب را نجات بده یعنی نماز نخونین، دوتا عین هم هستن. کسایی که این نظر رو بیان میکنن، خب نظرشون هستش که بالاخره در عالم اراده اینها عین هم هستن. یا مثلا وقتی که ما نقد میکنیم کسی را، به معنای این هستش که داریم نقیض اون رو ازش میخواییم، و نقیض ترک میشود خود همون عمل. پس وقتی که به ما میگن نماز بخون، یعنی نهی میکنن از ترک نماز، یعنی طلب میکنن چی رو؟ نهی میکنن از ترک، یعنی طلب میکنن ترک ترک رو، یعنی طلب میکنن خود عمل را که مشابه میشه با خود نماز. یعنی شروع هم سریع اینا رو بیان میکنن و قبول نمیکنن، میگن اینا هیچ کدوم نمیتونه کفایت بکنه و معنای کاملی رو و دقیقی رو برسونه. اشاره فقط به اقوال این مسئله دارم. کسانی هم مثل صاحب معلم که قائل به دلالت تضمنی شدن اینجا و اقتضا رو به عنوان جزئیت و تضمن بیان کردن، منظورشون بوده که بالاخره وقتی ما یک وجوبی رو مثلا در مورد نماز شاهد هستیم، وجوب در حقیقت همون طلب عمل هست به اضافه منع از ترکش. هر دو رو خدا به ما داره میگه، میگه نماز بخوان و اون کار منافی با اون رو انجام نده. خب این هم مصنف نمیپذیرن. در دلالت التزامی هم بعضی مثل مرحوم ناینی قائل به دلالت التزامی شدن و بیان میکنن که وقتی که ما امر به نماز داریم، در حقیقت امر مستلزم این هستش که ما به ترکش رخصت نداشته باشیم، عدم ترخیص در ترک. وقتی به ما امر میکنن این کار انجام بده، یعنی اجازه نمیدهند که بخواهیم اون رو ترک کنیم و رخصت در ترکش نداشته باشیم. طبیعتاً این همون نهی هستش که به عنوان دلالت التزامی میشه، نهی از ترک رو، نهی از ضد رو، ضد عام رو به دست آورد. باز اینجا هم مرحوم شهید جدید صدرالعالمین نمیپذیرن، که اینها همش قابل مناقشه هست. در مجموع اینکه حالا دلالت از نهی از ضد عام داشته باشه خیلی بهش نمیپردازن، اما در قسمت نهی از ضد خاص مهم اینه، یعنی اینکه آیا وقتی به ما دستوری داده میشه ضد خاص اون، چون در حال فقه داره افعال افراد و کارهاشون رو ارزش گذاری میکنه، احکامشون مشخص میکنه، ما اگر مثلا امر شدیم به نجات غریق، به معنای اینه که نهی داریم میشیم از نماز، مثل همون فرض کنید مواردی که طرف در ایام درسیش میشه میره در زیارت، یک نمونه از هم میشه دیگه، امر شدی به درس خواندن و میاد کام کنی ترک میکنی و میری سراغ زیارت. در حقیقت اگر ما قائل بشیم که امر به درس مقتضی نهی از ضد خواستشه، به معنی اینه که این زیارت دارای نهی هست، دارای وجه نهی هست، دارای حرمت و کرامت چیکار نهی، ولی در حال دارای وجه نهی هستش. اینو اگر بتونیم ثابت بکنیم و وقت آثار و ثمرات فقهی و نتایجی که خواهد داشت بعدا در جای خودش مورد بحث قرار میگیره. حالا بیم سراغ این که آیا نهی از ضد خواست دارد یا خیر، یعنی در حال ما عمل منافیه با نماز مثل همون نجات یا ازاله نجاست یا چیز دیگری داره نهی میشه یا دلائلی که برای این قسمت ممکنه مطرح بشه دو دلیل عمده هست. در دلیل اول برای میکنن که ما شاهد این هستیم که بالاخره ضد عام به یک واجه، چون میخوان ضد خاص رو فعلا صحبت بکنیم ولی از ضد عام نتیجه میگیریم، گفتیم که ضد عام به یک عمل واجه حرام هست، این مقدمه رو باید در کنار این بگذاریم که ضد خاص هم ملازم با ضد عام هست. وقتی که ما ثابت کردیم طبق بحث قبلی که ضد عام حرامه، ضد خواستم ملازم با اونه، اون وقت باید بگیم ملازم با یک حرام هم خودش حرام هست که در نتیجه بتونیم ثابت بکنیم که پس ثابت میشه ضد خواست هم حرام هست، که در مقدمه اول و سوم هر دو رو مورد مناقشه قرار میدن. دلالت توضیح بیشتر رو و فلسفی‌تر رو توی دلیل دوم شاهد هستیم که برمی فرمان که ما به این صورت تذیبیان بیان میکنن که ترک هر ضدی مقدمه ای هست برای اون ضد دیگر، یعنی مثلا فرض کنیم دو عمل اگر ضد عمل، یعنی در تحقق خارجی نمیتونن با هم جمع بشن، شما برای اینکه به هر کدوم از این ضدها برسی باید ضدش رو ترک کنی، درست؟ و این رو بذار در کنار مقدمه دوم که گفتیم مقدمه واجب واجب است و از اونجایی که ترک ضد میشه واجب، چیزی که ترکش شد واجب خودش میشود حرام دیگه. وقتی که ترک شد، ترک یک عملی وقتی که ترک ضد بشود واجب، در نتیجه خود ضد میشود یک عمل حرام. در مورد این دلیل هم، در مورد این استدلال هم فرمان در مورد آلای مقدمه سوم ما خیلی نمیخوایم کار بحث داشته باشیم، مقدمه دوم رو هم در عالم اراده و ملاکات میپذیریم، درسته در عالم خطاب رد کردیم ولی در عالم اراده میپذیریم. اما در مورد اینکه یک ترک یک ضدی بخواد مقدمه برای ضد دیگر باشه، این رو قابل مناقشه میدونیم، به این عنوان که در حقیقت اگر که شما بخواید دلیلی برای این بیاری که چرا ترک ضد مقدمه برای ضد دیگر هست، دلیل این رو طرف میاد میگه که چون که بالاخره هر ضدی مانع ضد دیگرش هست، درسته؟ و همیشه عدم مانع جزء علت به حساب میاد. اگر شما بخوای یک اتفاقی رخ بده باید موانعش هم برطرف بشه و جزء علت هم همون احکامی رو داره که خود علت داره، در نتیجه اگر که ما علتی رو دنبالش باشیم باید اجزای اون علت که یکیش عدم المانع هست حاصل بشه. مرد میشه اینجا رو مورد مناقشه قرار میدن و میفرمان که خیر چه نیستش که عدم مانع جزء علت باشه. جزء علت یعنی اجزاء علت در حقیقت مقتضی و شرط هستن. چه نیستش که عدم مانع جزء علت به حساب بیاد. بله اگر جایی مقتضی بود و مانعی هم بود اون مانع میاد جلوی تأثیر مقتضی را میگیرد، ولی اینکه عدم او جزء علت بخواد به حساب بیاد این رو مورد مناقشه مرحوم شهید قرار میگیره. حالا تو همینجا ببینیم
برسیم
یعنی الان چقدر داریم هر جلسه میخونیم؟ خب پس یه تخمینی هم با باقی مانده سال داشته باشید ببینید که حالا جرأت ما خوبه یا کم یا زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 79 اقتضاء و وجوب الشیء لحرمت ضده. این که واجب بودن یک عمل مقتضی حرام بودن ضد آن باشد. ما فعلا بحثمون مستقلات عقلی هست، کاری به نداریم که حالا شارع در این مسئله حکم و دستورش چه هست. اصولمون جلسه قبل بابایی چند جلسه هست نیستن؟ تا با مشکل رو بیدم برای باید رفت و هل بحثو فی ان وجوب شیئن هل یقتضی حرمت ضده او لا. بحث در این است که آیا واجب بودن یک عمل مثلا نماز یا نجات غریق آیا مقتضی این هست که ضدش که نجات غریق یا نماز باشد حرام بشه یا خیر. البته حالا معمولا توی این بحث توی کتاب‌های اصولی بحث نزال نجاست از مسجد رو برمی کنن، میگن که واجب شدن یک عمل. حالا ما که این بحث بهتر بود به جای این که نماز رو این بر بنویسیم نجات غریب رو این بر قرار بدیم، بگیم امر به نجات غریب میشود مقتضی نهی از ضدش که میشه نماز. توی کتاب ها به جای نجات غریب میان و ازال نجاست رو مطرح میکنن، میگن شما امر داری به این که نجاست رو از مسجد ازاله کنی، در نتیجه نهی داری از این که بخوایی نماز بخوانی در جایی که فرش مسجد نجس شده است، نماز تو باطل است و مورد نهی واقع شده است. حالا ما به جای ازاله نجاست مسئله نجات غریق هم مثال بزنیم امروزی تر. و یورادو به زد، اینجا زد منظورشون چی میشه؟ المنافی. زد میشه منافی، چیزی که منافات دارد، چیزی که قابل جمع نیست معناش میشه زد دیگه. منتها علا نحوه یشمل و ضد العام و ضد الخاص، هر دو اینها شامل بشه. ضد عام رو به معنای مطلق ترک اون عمل در نظر بگیریم، ضد خاص رو هر عملی که مشغول یک کار دیگر باشم که منافات داشته باشد با مثلا نجات غریق یا ازاله نجاست حتی نماز. و یرادو بالاقتضا، وقتی هم میگن اقتضا منظورشون چی هست؟ بالاخره یک دلالتی رو اینجا منظورشونه، استحالت و ثبوت وجوب شیء مع انتفاع حرمت ضده. وقتی میگن که آیا امر به شیء مقتضی حرمت هست، یعنی اگر که ثابت شد که واجب است، ببخشید اگر یه چیزی مع انتفاع رو اول بگیم، مع انتفاع حرمت ضده یعنی اگر چیزی مشخص شد که ضدش نیست هر انتفاع حرمت ضده، یعنی اگر چیزی مشخص شد که حرام نیست محال باشد وجوبش، که البته از همین طرف ثبوت باید بگیم بهتر است. استحالت و ثبوت وجوبش شد یعنی اگر که مشخص شد که واجب است نجات غریق یا واجب است ازاله نجاست
محال باشد. این عبارت این تیکش یه پیچیدگی داره.
خیلی نمیشه.
این تیکر رو یه خط رو نگه داریم تعمل کنم بعد. سوا اون کانت حاضر استحاله، این اقتضایی که داریم بین این دو مردم میکنیم ناشی از هر کدوم از این دلالت ها باشه، دلالت مطابقی یا تزمونی یا التزامی، ناشی از من ان احد هما عین الاخر، که وجوب و حرمت زد، وجوب شی و حرمت زد عین هم باشن، او من ان احد هما جزء الاخر به عنوان دلالت تزمونی این استفاده رو کنیم، او من الملازمه بین هما به صورت دلالت التزام. و مشهور فی ضد العام هو القول بالاقتضا، مشهور میگن که ضد عام اقتضا دارد، یعنی وقتی که ما امر به شیء شدیم از ضد عامش داریم نه میشیم و حرام از ترک آن عمل. منتها الان این که حرام از ترک آن عمل چجوری این حرام بودن رو علما نتیجه گرفتن، سه نظریه وجود دارد، نظریه مطابقی، تزمونی و التزام. اونایی که نظریه مطابقی رو بیان میکنن، فقال البعض انه به ملاک العینیه، این دو عین هم هستن، امر به یک شیء و حرام بودن ضد آن هر دو عین همن، یکی هن. شاید بفرمان که بابا غریبون، این بیان چندان واضحی نیستش که اینا عین هم باشن، امر به شیء عین نهی از ضدش باشه. لن الوجوب غیر تحریم، واجب شدن با حرام شدن دو چیزن. فکیفه یو قالو به این عینیه، اینا این علما چجوری میگن این دو عین همن؟ وقت یو وجه و زاله، اینایی که توجیه میکنن عینیت رو و دلالت مطابقی رو، دو تا توجیه بیان میکنن، تارتن به ان وجوب الشیعه، اینجا نوشتیم این که واجب شدن یک شیء در عالم اراده در حقیقت عین و حرمت ضد العام فی مقام تأثیر، در عالم اراده رو حتی بزنید درستی در عالم تأثیر، در عالم تأثیر اینا چی هستن؟ عین هم هستن، ممکنه از نظر عالم حکم و اراده متفاوت باشن، تارتن به ان وجوب الشیء اگر عملی بر من واجب شده، دارم نماز رو واجبه که بخونم، عین هم این هستش که ضد عامش بر من ترک بشه، یعنی بر من حرام بشه، یعنی ترک نماز رو من حرام بدانم، مشغول نماز بشم، این دو در عالم فی مقام تأثیر عین هم هستن، درست؟ در عالم تأثیر یعنی اتفاقی که در عالم خارج میفته هر دو دارن رخ میدن، هم شما مشغول نماز هستی، هم مشغول ترک ضد اون هستی، هم مشغول مثلا نجات غریق هستی، هم مشغول ترک ضد نجات غریق هستی، پس امر به شیء، امر به یک شیء شد مساوی با نهی از ترک اون، و در عالم واقع و تأثیر خارجی این دو یکی شدن. لا عینه فی عالم الحکم و الاراده، درسته که در از نظر حکم و اراده واجب شدن و حرام شدن دو چیزن، اینو طرف میپذیره، اما در عالم تحقق خارجی دو چیزن. فکما ان حرمت از ضد العام تبعد عن، همانطوری که حرام بودن ضد عام، ضد عام معناش چی شد؟ ترک. همانطوری که حرام بودن ترک تبعد عن، شما رو دور میکند از ترک نماز، کذالک وجوب الشیء، واجب بودن نماز شما را دور میکند، یا بعد و انز دل آم شما را دور میکند از چی؟ از ترک نماز، از ترک نماز شما را دور میکنه، نزدیک میکنه به انجام نماز، به نفس مقربیت این نحو الفعل، همونطوری که شما را به سمت نماز دعوت میکرد، چه به شما بگن نماز بخوان، چه به شما بگن بی نمازی را ترک کن، این دو رو بنویسید واضح میشه دیگه، چه به طرف بگی نماز بخون، چه بگی بی نمازی را ترک کن، چه بهش بگی حجاب داشته باش، چه بهش بگی بی حجابی را کنار بگذار، هر دو میشود یکی، در حجاب شاید واضح تر باشه، هم حجاب رعایت کن، هم بی حجابی را کنار بگذار، هر دو میشود یک نتیجه، به نفس مقربیت نحو الفعل و محرکیت الی، هر دو اینها طرف رو دعوت میکنه به سمت رعایت اون فعل، پس در عالم خارجی و تأثیر واقعی این دو عین هم است. و تارتن اخرى، بیان دومی که برای دلالت مطابقه هست اینه که بگیم که به ان نهی عن شیء عبارتن ان طلب نقیزه، وقتی که ما نهی میشویم از نماز، چون بالاخره غریق داره غرق میشه، ما نهی داریم میشیم از یک عملی. حالا این عمل اگر ضد خاص بود میشد یک عمل، اگرم ضد عام باشه میشه ترک نجات غریق. نهی بشیم از ترک نجات غریق به معنای اینه که طلب داره میشه نقیض ترک. همیشه نهی ها مساویه با طلب نقیض هستن. فنهی عن ترک، وقتی که ما نهی میشیم از ترک نجات غریق، عبارت از طلب نقیض ترک هست. طلب نقیض ترک میشه خود فعل نجات غریق. فنهی عن ترک، وقتی که ما نهی میشیم از ترک نجات غریق، به معنای این استش که طلب میشه از ما نقیض نجات غریق، یعنی طلب میشه از ما خود نجات غریق. فصح ان یقال ان الامر بالفعل، پس به معنای اینه که وقتی به ما امر میکنن که برو این غریق رو نجات بده، عین این استش که دارن ما رو نهی میکنن از ضد عام اون عمل. امر میشیم به حجاب، به معنای اینکه نهی داریم میشیم از ترک حجاب. امر میشیم به نجات غریق، معناش اینه که نهی داریم میشیم از ترک نجات غریق. اینا هم که در حال کلید حساسه. این استدلال این بود که نهی را مساوی با طلب نقیض و گرفته بود. هر دوی اینها رو مرحوم شهید جواب میدن و یرد علل توجیه الاول، اون بیان اول که گفتن در عالم تأثیر و تعقل خارجی هر دوی اینها یکی هستن، انه لا یفی به اثبات حرمت ضد حقیقتن. این که حالا شما بگید دو چیز در عالم خارج یکی هستن، نمیتونه برای شما ثابت بکنه که حقیقتن ضد حرام است و اون چیزی که ما توی بحثمون داریم دنبال میکنیم رو ثابت بکنه. اگرچه بعضی از اتفاقات در خارج ممکنه نتایج اکسانی داشته باشن، برای کفایت برای استدلال ما نمیکنه. ولی توجیه ثانی، در توجیه دوم که اومده گفتید که نه به معنای طلب ترک هست، طلب نقیض هست، این هم انه او یرجع الی مجرد تسمیه. این فقط یک نوع نامگذاری، شما اومدید گفتید نه طلب نقیض هست، مضافاً الی ان نهی عن شیء. و علاوه بر این که اصلا وقتی که نهی میشیم از یه چیزی، معناها از زنج را ان، به معنای دور کردن از آنه، نه اینکه طلب بشیم نقیض آن را. نهی رو در مباحث امر و نهی در حلقه ثانی رو داشتیم که معنای نهی طلب نقیض نیست، به معنای دور کردن است. دور کردن با طلب کردن متفاوته. این جواب بیان اول که در حقیقت در دلالت مطابقی. و قال البعث، ادعی دیگه که مرحوم صاحب معالم شیخ حسن پسر شهید ثانی باشه، ایشون دلالت تزمنی رو نظر دادن، انه به ملاک جزئیات و تزمن، یعنی وقتی به ما گفته میشه که نجات غریق رو انجام بده، این یعنی هم طلب میشیم نجات غریق و هم منع میشیم از ترک نجات غریق. لان الوجوب، وقتی واجب میشه نجات غریق، مرکب من طلب الفعل و المنع عن الترک. همیشه واجب ها دو چیز با هم دارن، هم طلب انجام و هم منع از ترک اون عمل. وقت تقدمه میفرمان در حلقه ثانی این رو داشتیم، فی بحث یا همین جام بوده ظاهرن در درس 23 اینو داشتیم، فی بحث دلالت الامر علی الوجوب، در همین حلقه هم این رو داشتیم که ابطال دعوت ترکب فی الوجوب علی هذا النحو، این که کسی به که همیشه وجوب درش در معنای ترکیبی هست و هم درش طلب فعل هست، هم نهی از ترک هست، هر دو اینها در مولا رخ نمیده. مولا میخواهد کاری را یا نمیخواهد کاری را، طلب نمی کند ترک کردن را. این هم نظری در ارتباط با دلالت تزمن. دلالت سوم، دلالت التزامی که مرحوم ناینی بیان کردن، و قال البعث انه به ملاک الملازمه، وقتی به ما میگوین کاری را بکن، بالملازمه دارن از ما میخوان که نقیضش را و ضدش را ترک کنیم. و ذلک لان المولا و بعد امرهی بالفعل، وقتی مولا به ما دستوری رو میده، میگه نماز بخون، یستحیل ان یرخص فی ترک. مرحوم ناینی فرمان وقتی که مولا به شما میگه نماز بخون، محال استش که به شما اجازه ترک از نماز، ترک نماز را هم بدهد. هم به شما میگه حجاب داشته باش، هم به شما اجازه بده حجاب نداشته باشی. و عدم و ترخیصه یا سابق و تحریم. پس وقتی میبینید که به شما اجازه ترک حجاب نمیدهن، معنیش اینه که حرام کرده ارچه چی را؟ ترک حجاب را. پس این میشه همون حرام بودن ضد عام. پس شد امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست، همطور که الان گفتیم دیگه. مرحوم نائینی با عدم ترخیص در ترک این بحث رو پیش بردن، گفتن وقتی امر به حجاب میشه اجازه ترک بهش نمیدیم، یعنی داریم حرام میکنیم ترک حجاب را و ضدش را. اینجا هم میفرمان بر جواب ان عدم ترخیص فی ترک، این که شما میفرمایید که مولا به ما اجازه نمیدهد که حجاب را ترک کنیم، یسابق و ثبوت حکم الزامی، به معنای این استش که یک حکم الزامی خدا بر ما گذاشته. حالا این حکم الزامیه حتما این طرف نیست، همون امریه که شما در مورد حجاب از خدا شنیدید. و هو کما یلائم تحریمت ترک، این که یه حکم الزامی اینجا خدا دارد، همونطوری که شما میگید مساوی یلائم یعنی سازگار است، همون جوری که فکر میکنید سازگار است با حرام بودن ترک حجاب، نه خیر، من میگم کذالک یلائم ایجاب الفعل، به معنای این استش که حجاب بر من واجب شده است. درکنی؟ یه بار دیگه میخونم ان عدم ترخیص فتن، این که شما فرمودید خدا به این خانم اجازه نداده است که حجاب را ترک کند، خب این اجازه نداده حجاب را ترک کند، شما چرا ازش نتیجه میگیرید که پس معلومه که خدا نهی کرده از بی‌حجابی؟ میگید پس معلومه که خدا امر کرده به حجاب، این رو شما از امر به حجاب دارید نتیجه میگیرید، نه از نهی از بی‌حجابی. چرا میزنیدش اون ور بزنیدش خب بخوام یه امر به حجاب که وجوب فعل باشه؟ و هو این حکم الزامی که شما در مورد عدم رخصت در ترک دارید بحثتون رو روی این مانوف میدید، این عدم رخصت ترک و هو کما یلائم و تحریم ترک، همونطوری که میزنیدش به اونور تحریم ترک حجاب، بزنیدش به ایجاب حجاب، کذالک یلائم و ایجاب الفعل، بزنیدش به خود این که خدا گفته حجاب رعایت کن، فلا موجب استکشاف تحریم. پس دلیل نداره که شما بلافاصله اینو بزنید به اینکه هر جا خدا به ما اجازه ترک نداده است. درست شد؟ ببینید مرحوم نائینی فرمودن خدا به ما اجازه ترک حجاب نداده، پس معلوم نه داریم میشیم از بی حجابی. ایشون میگن خب چرا میذاریش اون و بزنید به امر به حجاب؟ میگه خدا امر کرده به حجاب، امر کرده به حجاب، هم دستورات حجاب همین داره دیگه، حتما به معنی نیستش که نه هم داشته باشیم از بی حجابی، اون رو حتما نمیخواد برسونه. درجه فلا موجب استکشاف تحریم، دلیل نداره که شما حتما از این که به ما اجازه بی حجابی ندادن بگید که نه کردن بی حجابی را، نه خیر، امر کردن حجاب را، به این ور میزنید، میشه همون حرف اولی که گفتیم امر بشه، پس دیگه مقتضی نهی از ضدش نشد، بزنیدش به نهی از ضد عام نشد. خب اینا حرفا در مورد ضد عام که ترک بود. و اما ضد الخاص، ضد خاص که گفتیم معناش یک عمل منافی هست که خیلی وقتا مکلفین در این قصه گیر میکنن و کارهایی رو انجام میدن که در قبال اون کارها یک امر مهمتری هم وجود داره، در نتیجه اون امر مهمتر رو طرف داره تخلف میکنه، انگار نهی داره از این عملی که الان به عنوان ضد خاص داره رخ میده. و اما ضد الخاص فقط یقال به اقتضای وجوب شیء لحرمته، اینجا هم نظر بر این دارن علما که امر بشه مقتضی حرمت ضد خاص هست، یعنی مقتضی حرام بودن هر کاری است که منافی با آن باشد. به احد دلیلین، اینجا هم دو تا دلیل براش آوردن، دلیل اول و دوم طبق بیان که رو تابلو می‌بینید. دلیل اول مکونان من مقدمات، مقدمه اول ان ضد العامل الواجبه حرامون. اولا بگیم که ضد عام که بالا توضیح دادیم و گفتیم بنابر دلالت مطابقت از امر التزامی ضد عام میشود حرام، چون نهی داشتیم دیگه، مقتضی نهی از ضد عام شد، پس بحثمون از اونجا وام میگیریم. میگیم در بحث قبلی ثابت کردیم که ضد عام همیشه نهی شده ازش، وقتی نهی شده میشود حرام. خب اونایی که قبول کردن شهید قبول نکرد. اونایی که قبول کردن بحثشون رو بر اساس همون بحث قبلی دارن پیش میارن. الاولا ان ضد العام حرام، چون نهی داریم از ضد عام. مقدمه دوم ان ضد الخاص ملازم لضد العام، ضد خاص هم ملازم با اونه. یعنی شما وقتی که ترک نجات غریق شد حرام، نمازی هم که داری میخونی ملازم با ترک نجات غریقه. و ثالثا ان کل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، ملازمات یک عمل حرام هم حرام هستن، در اینجا به نماز شما باید حرام بشود. بفرمان که و یبتلو هذا الدلیل، این دلیل، البته باید بگیم یبتلو چون میگیم باطل میشود، نمیگیم مبطول میشه. این دلیل دلیل باطلی است. یبتلو هذا الدلیل، این دلیل باطل میشود به انکار مقدمت هر اولا. همین مقدمه اول که ما گفتیم قبول نیست، ضد عام بخواهد منهی و ان باشد و حرام باشد، رو گفتیم، اشکالاتمون رو بیان کردیم. وقتی که اونجا مقدمه اول زدیم دیگه بقیهش هم زده شده هست، که متقدم چند دقیقه پیش بحث کردیم. و به انکار مقدمات ثالثه در مقدمه سوم هم میگیم که همه ملازمات حرام حرام هستن. نه خیر، حرام شدن یک شی نیاز به دلیل خاصی داره، صرف این که هر چیزی که حرام است میشود حرام، این رو نمیشه اینا چه گرفت ازلا دلیل علیها. به صورت کلی بگیم همه ملازمات حرام هستن دلیلی نداره. میان سراغ دلیل دوم که توضیحات بر فلسفیش بیشتر هست. و هو مکبر من مقدمات ایضا الاولا ان ترک احد الضدین مقدمه لضده. این که شما بخوای هر کدام از ضدها رو در حقیقت انجام بدی، مقدمه رسیدن به هر ضدی ترک ضدهای اونه. مثلا فرض کن شما بخوای یک دیواری رو رنگ سفید بزنی، مقدمه این که این دیوار بتونه رنگ سفید بخوره اینه که سیاه نباشد. سیاه نبودن مقدمه است برای سفید بودن. از ثانیه ان مقدمت الواجبه واجبتون، در نجه فترک و ضد الخاص للواجب واجبون. وقتی که در مقدمه اول گفتیم همیشه ترک ضد مقدمه هست، در نجه اگر یک ضدی عمل واجب هست، ترک ضد هم برای رسیدن به اون عمل، چون اینجا جزا رابطی نشه، این ضده به شغل همون نجات غریب، درست؟ این ضده خاص می شود نماز. ترک نماز مقدمه است برای ضد نماز که نجات غریب باشد. شما نمیتونی به نجات غریب برسی مگر وقتی که ضد اون را ترک کرده باشی. در نتیجه چون مقدمه واجب هم واجب است، پس ترک نماز واجب است. وقتی ترک نماز واجب شد، نتیجه خود نماز میشود حرام، پس ضد خاص میشود مورد نهی پروردگار و باطل. از ثانیه ان مقدمت الواجب واجبتون و علیه، بنابراین بزنیمش به مقدمه اول، نتیجهش این در میاد که فترک و ضد الخاص للواجب، این واجب ما میشود همون نجات غریق، ترک ضد خاصش، ضد خاصش میشه چی؟ نماز، طبق توضیحی که پای تابلو هستش. پس ترک کردن نماز که ضد خاص نجات غریق است میشود واجب. مقدمه سوم اذا وجب ترک و ضد الخاص، وقتی که واجب شد ترک نماز که ضد خاص نجات غریقه، حرم نقیزه. وقتی واجب باشه ترک یک عمل، حرام است نقیز اون عمل، نقیز ترک. و هو ایقاد، دقت کنید، و حرام نقیزه، خوه رو باید بزنید به ترک، نباید بزنید به خود زدان. اینجا رو علامتشو بزنید، ببینید اذا وجب ترک و ضد الخاص حرام نقیزه. اینو به هر حال اینم بوده دیگه، همیشه هر چیزی که واجب باشه، وجود هر چیزی مساوی است با حرمت نقیز اون، درست؟ اگر نماز واجبه، حرام است نقیز نماز. حالا اگر داریم میگیم وجب ترک ضد، در نتیجه باید حرام باشه نقیز ترک اون ضد. نقیز ترک میشه انجام که اینجا نوشتیم،
در نتیجه اگر ترک زد این ترک زد این زده میشود نماز، ترک نماز وقتی واجب بشه خود اون زده که میشود نماز میشود حرام.
پس نماز که زد نجات غریقه شد حرام. بنابراین فرمان ازا وجب ترک زد الخواست، وقتی که ترک کردن نماز واجبه تا شما بتونی به نجات غریق برسی، حرام است نقیض این ترک. نقیض ترک چیه؟ و هو ایقا به جا آوردن و واقع کردن این ضد خواست که نماز خواندن باشه، این باید حرام باشه و به ذالکه از بطول مطلوب. پس مطلوب ما ثابت شد، خواستیم ثابت بکنیم که ضد خواست حرام است، ثابت شد دیگه، ثابت شد شما باید ضد خواست رو که نمازه کنار بگذاری، حرام این نماز تا بتونی به نجات غریق برسی. بفرمان فقط نستغنی عن المقدمه الثالثه، مقدمه سوم که حالا چیز خاصی نداره، سر همین حرمت و وجوب و این نقیض و اینا داره بازی میکنه، اون مقدمه سوم بحث خاصی نداره. و نکتفی به اثبات وجوب ترک ضد خاص، در حال که کافی است که ما همون مقدمه دوم رو ثابت کرده باشیم بس دیگه، مقدمه سوم اگر بحث نمیشدم طوری نبود. لأن هازا یا حقق سمرت المطلوب من القول بالاقتضا، همون که مقدمه دوم رو ما تونسته باشیم ثابت کرده باشیم واجب باشد ترک نماز، اون کافی بود دیگه، چرا مقدمه سوم نباید می اومدیم؟ چرا؟ چون دنبال همین بودیم دیگه، اقتضاء حرمت شی امر بشه مقتضی حرمت از ضدش هست و یه عدم، یعنی بالاخره اون ثمره مطلوب یه میخوره به اون ثمره، اون ثمره که ما توی این بحث دنبالش بودیم این بود که عدم و امکان الامر به ضد خاص بلا علاوه چه ترتب. میخوام بگیم که وقتی که بر من واجب است نجات غریق انجام بدهم، امکان ندارد که خدا منو امر کرده باشه به ضد خاص این نجات غریق که نماز باشد، بلا علاوه چه ترتب، مسئله ترتب حالا بحث دیگری است که بعدم میرسیم، ولی به هر حال نمازه من ازش نهی شدم، یعنی حتی اگر غریق رو هم نجات ندادم این نماز نماز باطل و حرامی هست، نباید برم. و من واضح انه کما لا یمکن الامر به این حرمته، همون طوری که وقتی که شما توی مقدمه سوم حرمتشو دارید مطرح میکنید چیزی که حرام باشه خدا بهش امر نمیکنه، کذالک مل امر به نقیزه، امر به نقیز هم همین مطلب رو داره، یعنی در مقدمه دوم و سوم میخوام بگن چیز خاصی رخ نمیده تو مقدمه سه، لاستحاله ثبوت الامر به نقیزین معن، نمیشه خدا هم امر کرده باشه به نماز هم امر کرده باشه به نقیز نماز. این میخوام بگن تو این پاراگراف، میخوام بگن اصلا مقدمه سوم اینجا مطرح نمیشد طوری نبود، ما سر بحثمون سر مقدمه اول دومه. مقدمه دوم رو هم آیا میپذیریم یا خیر؟ فرمان کما ان المقدمه الثانیه لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمه في كل مراحل الحكم، در مقدمه دوم هم که شما گفتید مقدمه واجب واجب است، ما نمیخوام حالا ثابت بکنیم که در همه مراتب حکم چه مرحله ملاک و اراده و جهل و مجهول و همه اینها مقدمه واجب واجب است، وجوب به مقدمه واجب هم سرایت میکنه، هم وجوب غیری در همه مراتب هم نمیخوایم بگیم. به ما فیها عالم الجهل، در عالم جهل و مجهول هم این اتفاق میفته رو نمیخوایم بگیم، نه این پوان مال شما، ما اصلا به مقدمه دومتون کاری نداریم. بل یکفی ثبوته به لحاظ عالم المبادی، همین که در مرحله عالم مبادی مقدمه واجب مطلوبیت داشته باشد کافیه برای ما، اگر اینم تونستیم ثابت بکنیم حرف شما رو میپذیریم. و علیه فهاذه مقدمه تو ثابتتون، پس مقدمه دوم هم از نظر این که در عالم اراده خداوند نخواهد که من برم زیارت تا بتونم درسمو بخونم، همین که خدا در عالم ارادش این باشه برای من کافیه که بگم زیارت الان مطلوبیت ندارد، من نباید برم، باید به درسم برسم. اینم پس راجع مقدمه دوم هم بحث نمی کنیم. اما مهم این استش که در مقدمه اول بیام ثابت بکنیم که آیا ترک زیارت مقدمه برای درس خوندن است؟ ترک نماز مقدمه برای نجات غریق است؟ آیا همیشه ترک زدها مقدمه برای انجام زدن؟ اینو شهید رد میکنم. بل مهم مؤذن تحقیق و حال مقدمت اولا. در مقدمه اول که گفتن ترک یک زد مقدمه زد دیگر است، اینو ما قبول نمی کنیم. وقد برهن علیها، برهانی که از در فلسفه میارن میگن به ان احد از زدین مانان وجود زده، بالاخره زدین در فلسفه منطق تعریفشون امران وجودیان لا یجتمعان فی موضع واحد، درسته؟ وقتی که دو چیز با هم نمیتونن یه جا جمع بشن اینو داریم. از طرف دیگه همه تون میدونید که عدم المانع احد و اجزاء الاله،
پس استدلال اینه دیگه، استدلال طرف اینه که اولا هر ضد مانع ضد دیگر است، و ثانیا اگر که بخواهد یک ضدی نتیجه بده و رخ بده باید علت حصول او با حاصل باشه و عدم مانع هم یکی از اجزای علت هست. و عدم المانع احد و اجزای علت، خب همه مانع ها باید از بین بروند. یکی از این مانع ها چیه؟ ضدهای اون هستند. یعنی مثلا شما اگه قرار درس بخوانی همه موانع درس خوندن باید کنار بره. یکی از موانع زیارت رفتنه، پس زیارت رفتن هم باید کنار گذاشته بشه تا شما درس بخوانی. ترک زیارت میشه مقدمه برای درس خوندن، ترک نماز میشه مقدمه برای نجات غریب. عدم مانع میشه یکی از اجزای علت برای درس خوندن شما و بقیه. پس تثبت مقدمیت و عدم احد الضدین به هذا البیان، پس معلوم میشه که هر کدام از این ضدها نبودشون مقدمه است برای حصول ضد دیگر. ما حالا در مورد هر کدوم که اهم هست داریم صحبت. من اجیب علی هذا البرهان به جوابین، همین شهید با دو جواب اینو رد میکنن. جواب اول اینجاست، جواب دومشون میره تقریبا یک صفحه و نیم دو صفحه دیگه، اونجا میگن الجواب الثانی فلان که بس بعدن خواهد اومد. فعلا الجواب الاول رو داریم. جواب اول میگن که یتکفل و حل و شبهت التی صیغه ها البرهان، فرمان به حال این جواب اول به درستی این شبهه رو حل میکنه، به دور و ایناش نمیپردازه. به درستی میایم ذهن طرف رو تحلیل میکنیم و مسئله رو باز میکنیم برای جواب حلی. اصطلاحا این جواب حلی این استش که بیانش اینه که ان العلت، وقتی شما سخن از علت بیان میکنی برای وقوع و تحقیقشه، مرکبتون من المقتضی و شرط و عدم المانع. معمولا آتش رو مثال میزنن توی مباحث منطقی، میگن برای سوختن یک چوبی سه چیز لازمه: اولا آتش به عنوان مقتضی، بعد شرط که مجاورت این چوب آتش باشه، اینا باید در کنار هم باشن، آتش این ور باشه چوب اون ور اتاق باشه اثر نمیکنه، و مانع هم نباید باشه مثلا خیس بودن این چوب، رطوبت و آبی که روی این چوب باشه خب این مانع از تأثیر آتش میشه. مقتضی شرط عدم. فل مقتضی هو السبب الذی یترشح منه الاثر، مقتضی در این مثال ما همون آتش هستش که به هر حال اون سوختن اون اثره داره از او ترشح میکنه و حاصل میشه. و شرط دخیل فی ترشح الاثر بن مقتضی، شرط مثل همین که مجاور هم باشن این چوب و آتش دخالت داره در این که اینها اثرشون رخ بده، اثر مال آتش ها. ولی این شرط اگرم این شرط رعایت نشه این مقتضی نمیتونه اثرش رو بگذاره. ولی حالا که مجاورت رخ داد نمیتونیم بگیم که مجاورت باعث سوختن شده، نه آتش باعث سوختن شده. مانع اونجا چه کار است؟ والمانع والذی یمنع المقتضی من التأثیر، مانع فقط کارش اینه که جلوی اثر مقتضی را میگیرد. و من هنا با این توضیحاتی که بیان شد مشخص میشه که یتوقف و وجود الاثر علل مقتضی و شرط و عدم المانع. وقتی که این افراد میخوان این بحث رو مطرح بکنن میان میگن که بخواد آتش رخ بده و این چوب بسوزه، هم باید مقتضی که آتشه باشه، هم شرط مجاورت باشه، و هم مانع خیس بودن نباشه. و این شو عدم الاثر، وقتی که میبینیم این چوب نسوخت، عدم الاثر یعنی نسوختن این چوب. اگر دیدین این چوب نسوخت گاهی وقتا عدم مقتضی اصلا آتشی نبوده،
یا عدم شرط مجاورت نبوده، کنارم نبودن، او وجود مانع، یا اینکه مانع اینجا بوده و خیز بوده این چوبه و نزیخ. ولکن نهو لاینشأ من وجود المانع. اما ببینید این که میگیم که نسوختن رخ داد، یعنی چوب نسوخت، دقیقا به خاطر وجود مانع رخ نمیدهد این عدم اثر، الا فی حالت وجود المقتضی. اگر جایی مقتضی وجود داشته باشد، این عرض کنم مانع میتونه اثر خودش رو بگذاره. لأن تأثیر المانع که این آب و رطوبت باشه، انما هو به منعه للمقتضی عن التأثیر. وقتی این آب میاد اثر خودش رو در این سیستم میگذاره که منع بکنه آتش را از اثر کردن در چوب و ما عدم وجود المقتضی، اما جایی که آتش نیست، اصلا آتشی وجود نداره، لا منع له از المنع، آتش نیست، بعد بگیم این آبه چیه؟ مانعی هست برای سوختن، اصلا آتشی نیستش که حالا بخواد این آبه کاری بکنه. و هازا یعنی ان المانع، پس این حرف ما معناش این میشه که مانعی مثل این آب و رطوبت چوب، انما یکون مانع فقط وقتی مانعیت دارد، اذا امکن ان یعاصر المقتضی، فقط وقتی که معاصر و هم و در کنار مقتضی باشد مانعیتش بروز میکنه. لکیم نه اون تأثیر تا اون را بی از اثر من کن. و اما از تحال ان یعاصره، اما در مواردی که اصلا مجاور آن نیست و دم و مرتبط با اون نیست، استحالت مانعیت اوله، اصلا کاری با هم ندارن، مانعیت برای ایمانه اصلا مطرح نمیشود. و به تالی لا یکون عدمه من اجزاء العله، در نتیجه نمیتونیم بگیم که اصلا یکی از اجزاء علت عدم المانع است. نه، وقتی شما میتونید این نتیجه رو بگیرید که در هر حال عدم مانع باید می بود در هر شرایطی، چه مقتضی باشد چه نباشد، درست؟ ما که اجزاء علت رو داریم داره هم میچینیم، برای هر کدومشون نقش مستقلی باید داشته باشن. میگیم عدم مانع اینجور نیستش که نقش مستقلی داشته باشه در بروز اثر یا منع اون، فقط وقتی این رطوبت میتونه مانعیت خودش رو نشون بده که مقتضی هست و میخواد عمل بکنه، مانعیتش اونجا بروز میکنه. وقتی که نباشد، اصلا این عدم مانع اصلا به حساب نمیاد، دیده نمیشه، مطرح نمیشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که کل شهر دارن راهپیمایی میکنن، اون ور هستن، برنامه هستش، شما بیاید یک کوچه ای که اصلا هیچ ربطی به مردم ندارد اونجا بخواید توقف بکنید، جلوشو ببندید، چی بکنید، اصلا مردم کاری به این ندارن، اصلا رفت و آمدی ندارن، مانعیتی نیست، نه مقتضی وجود دارد نه مانعیت مطرح میشود، نه عدم این مانع اصلا هیچ اثری در اون نتیجه نخواهد داشت. یعنی در حقیقت عدم مانعی که به انتفاع مقتضی هست، مقتضی نیست که بخواهد اثر داشته باشه. در صورت این مقدمه رو زیرا بشه وقتی بزنن، عدم مانع دیگه اجازه علت نخواهد شد، اون بالا هم دیگه نمیتونیم بگیم که ترک ضد مقدمه میشه برای ضد دیگر. و علی هذا الاساس با یه مقداری توضیحات بیشتر انشاءالله جلسه آینده تا به بحث ثمره هم برسیم. تا اینجا به هر حال مسئله رد شد و جواب هم دادن، و از علاوه اساس با توضیح خود مثال مقداری بحثشون رو پیش می‌برم. السلام علیکم و رحمت